ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نیمه تیر ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این برنامه نیم ساعت همراه شما هستیم در جمعه شب ایران تا نیم ساعت آینده در با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند همراه شما خواهیم بود. در استودیویی که همکارم حمید فاطمی اومده و آماده است برای خوندن تازه‌ترین خبرها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، هلند اعلام کرد که حدود یک ماه پیش دو فرد وابسته به سفارت ایران را اخراج کرده است. بنابر اعلام سازمان اطلاعات هلند، دو فرد وابسته به سفارت جمهوری اسلامی ایران روز هفتم ماه ژوئن 17 خرداد از هلند اخراج شدند. سخنگوی سازمان اطلاعات هلند بدون ذکر مشخصات این افراد و نوع وابستگیشان به سفارت و دلیل اخراج آنها تأکید کرد که در این مورد اطلاع رسانی بیشتری نخواهد شد. یک مقام ایرانی که هویتش اعلام نشده به خبرگزاری رویترز گفت این بازداشت‌ها و اخراج‌ها کار دشمنان برای جلوگیری از نجات برجام است. در هلند در ششم خرداد ماه گذشته محاکمه دو فرد متهم به قتل یک ایرانی آغاز شد. این دو نفر متهم به قتل فردی به نام علی معتمد در شهر آلمیرای هلند بودند. به نوشته روزنامه‌های هلندی که این محاکمه را دنبال می‌کردند، مقتول به احتمال قریب به یقین رضا کلاهی بوده که به عنوان مسئول اصلی انفجار در ساختمان حزب جمهوری اسلامی شناخته شده است. انفجاری که در هفتم تیر ماه 1360 به کشته شدن شماری از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله آیت الله محمد بهشتی منجر شد. روز جمعه در آخرین روز از 38مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، جاوید رحمان، حقوقدان پاکستانی بریتانیایی، به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران معرفی شد. در صورت تمدید سالانه مأموریت او توسط شورای حقوق بشر، آقای رحمان میتواند حداکثر به مدت 6 سال در این سمت باشد. در این نشست به نمایندگان کشورهای حاضر در جلسه فرصت داده شد تا اگر نظری یا مخالفتی دارند اعلام کنند. هیچ یک از کشورهای حاضر، حتی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، با انتصاب آقای جاوید رحمان به این سمت مخالفت نکردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از نشست کمیسیون مشترک وزیران خارجه کشورهای باقی مانده در برجام در نشستی با حضور خبرنگاران گفت که اروپا آماده حمایت از شرکت‌ها و هموار کردن مسیر تبادلات بانکی با ایران است. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌ای که در پایان این نشست خوانده شد گفت راه حل‌های عملی برای عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران به بحث گذاشته شده و طرف‌ها به دنبال حفظ روابط اقتصادی و مسیرهای تبادلات مالی با ایران هستند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که کره جنوبی سومین خریدار بزرگ نفت ایران در آسیا، خرید نفت از ایران را در ماه جاری میلادی متوقف کرده است. محموله‌های ایران بعد از یک ماه به مقصد کشورهای آسیایی میرسد و بدین ترتیب کره جنوبی در ماه آینده هیچ نفتی از ایران دریافت نخواهد کرد. رویترز میگوید سه منبع آگاه این خبر را تایید کردند. فرانسه میگوید بسته پیشنهادی اقتصادی قدرت‌های اروپایی برای نجات برجام احتمالاً تا پیش از آبان ماه آماده نخواهد شد. دوره جدید تحریم‌های آمریکا در شهریور و دور بعد در آبان ماه اعمال خواهند شد. ژان‌یو لودریان وزیر خارجه فرانسه پیش از شرکت در نشست کمیسیون مشترک وزیران خارجه ایران و کشورهای باقی مانده در برجام گفت که تهران باید تهدید به ترک تعهداتش در راستای توافق هسته‌ای را متوقف کند تا کشورهای باقی مانده در برجام بتوانند راه حلی پیدا کنند تا ایران کمک‌های اقتصادی لازم را دریافت کند.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. پایان نشست کمیسیون برجام با حضور وزیران خارجه ایران و قدرت‌های جهانی، موگرینی گفته است گفتگوها ادامه می‌یابد.
این اقدامات باید به صورت اجرایی در بیاد و ما ببینیم که داریم منافعش رو می‌بریم.
جنگ تعرفه‌ای تجاری بین آمریکا و چین با افزایش تعرفه واردات کالا.
ایالات متحده آمریکا اصولا سازمان جهانی تجارت و نحوه کارش رو قبول نداره و معتقده که این سازمان علیه منافع آمریکا تا به حال کار کرده.
و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید تولید انرژی از زباله در شمال ایران یک فانتزی است.
به راحتی زباله های شهری، پسماند های شهری رو جدا میکنید از هم، اون چی که مواد ارگانیک و مواد عالی هست ازش جدا میشه و هر کدوم اینها میتونه بره برای تولید ماده.
همراه ما بمونید، بیشتر خواهید شنید تا 25 دقیقه آینده. همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز جمعه وین شاهد نشست 3 ساعته کمیسیون برجام بود. این نشست با حضور دیپلمات‌های ارشد ایران و 5 قدرت جهانی برگزار شد. به گزارش رویترز این نشست به نتیجه مشخصی دست پیدا نکرده، اما فدریکو موگرینی رئیس این نشست و مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا بر ادامه گفتگوها تاکید کرده. از طرف دیگه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پاسخ به خبرنگاران از تعهداتی سخن به میان آورده که وزیران حاضر به توصیف او در این نشست پذیرفتند. جزئیات را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
در پایان نشست 3 ساعته روز جمعه وین، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس نشست خبر داد که طرفهای مذاکره کننده با ایران به دنبال حفظ روابط اقتصادی و مسیرهای تبادلات مالی با ایران هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم از لزوم اجرایی شدن تعهدات وزیران اروپایی حاضر تا ضرب الاجل ماه اوت گفت، یعنی ماه آینده میلادی که کمتر از 4 هفته دیگر آغاز می شود. وزیر خارجه ایران افزود:
باید الان وارد مرحله اجرا بشیم، یعنی اونچه که مهم است این است که اونچه که الان به عنوان تعهد و همینطور به عنوان اقدامات مطرح شده که الزاماً همش اقداماتی نیست که علناً اعلام بشه، این اقدامات باید به صورت اجرایی در بیاد و در واقع ما ببینیم که داریم منافعش رو میبریم. البته یک زمانبندی ویژه‌ای هم مد نظر همه هست و اون زمانبندی هست که مطابق تحریم‌های آمریکاست، یعنی زمانی که تحریم‌های آمریکا عملیاتی میشه حتما باید قبلش این اقدامات عملیاتی شده باشه.
یک روز پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که پیشنهادهای اروپا تامین کننده خواستای ایران برای جبران خروج آمریکا از توافق هسته‌ای نیست. نظر مهران براتی کارشناس مناسبات ایران و اروپا در برلین:
می‌خوانیم سیستم بازدارندگی جرائم تحریمی رو فعال کنن در مورد ایران که کسایی که بخوان در ایران سرمایه‌گذاری بکنن دنبال روی از تحریم‌های آمریکا نکنن، اگر با این کار رو بکنن جریمه شامل حالشون میشه و چنانچه صدمه از این راه ببینن دولت اروپا حاضرن این ضررها رو جبران بکنن. بعدم اروپایی‌ها میگن دیگه در رابطه با تحریم ها رأی دادگاه‌های ثالث رو، یعنی رأی دادگاه‌های آمریکا رو یا متعدینش رو در این مورد نخواهند پذیرفت. خب اینا در مجموع خیلی سخاوتمندانه است این پیشنهاداتی کردن، اما مشکل همونجاست که الان در نشستی که امروز بوده بهش مرتب پرداختن و اینه که چگونه میخوان این رو انجام بدن، راههایی رو هنوز پیدا نکردن.
میماند سیاست‌گذاری آمریکا، به ویژه که آمریکا قبلاً اعلام کرده است که درباره تحریم واردات نفت از ایران استثنایی قائل نخواهد شد. به نظر جلیل روشندل کارشناس مناسبات ایران و اروپا در آمریکا، به هر حال اروپا خواهد کوشید که آمریکا مناسبات مالی و اقتصادی اروپا و ایران را در برخی زمینه‌ها شامل استثناء کند.
سکوت اروپایی‌ها و عدم مصاحبه خانم موگرینی این را نشون میده که اونچه که در جلسه گفته و رد و بدل شده قطعیت نهایی نداره. از یک طرف هم میدونیم که این تصمیم گیری تا حدی میتونه توسط تصمیم گیری آمریکا به نوعی مختل بشه. به هر صورت از ایران خواستن که به برجام پایبند باشه. امتیازهای اقتصادی که ناشی از برداشته شدن تحریم هایی که توسط سازمان ملل برداشته شده به ایران داده میشه و این خود به خود تحریم های آمریکا رو باز مستثنا میکنه. معاملات نفت و گاز با ایران، حمل و نقل هوایی، بیمه، مبادلات دریایی و خط آهن ادامه خواهد داشت در صورت پایبند بودن و پایبند ماندن ایران. اعتبارات صادراتی برای ایران صادر خواهد شد و وعده مذاکره برای آینده در این حال آمریکایی‌ها مثل گذشته سعی میکنن که برای اروپا استثناء قائل بشن، یعنی اروپا این رو سعی میکنه از آمریکا بگیره. به هر صورت در کل به نظر میرسه که اروپا کوششش این است که ایران رو متحد نگه داره در چارچوب برجام، سیاست قدیمی گفتگوهای انتقادی با ایران رو به ذهن متبادر میکنه، چون که اروپایی‌ها سعی کردن از فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، برنامه‌های موشکی و خصومتش با اسرائیل هم در چارچوب ملاقات انتقاد انجام بدن.
دونالد ترامپ روز 18 اردیبهشت اعلام کرد که برجام مانع از توسعه برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران و همچنین حمایت ایران از آنچه تروریسم در منطقه نامید نشد. او در همین روز خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، دور جدید تحریم‌ها از 13 مرداد آغاز می‌شود، شامل بخش خودروسازی و تجارت طلای ایران و تحریم نفت، انرژی و نقل و انتقالات بانکی ایران هم از 13 آبان برابر با 39مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران آغاز خواهد شد. برجام یا توافق اتمی ایران نتیجه سالها مذاکره بود که بالاخره در تابستان 1394 میان ایران و 6 قدرت جهانی به امضا رسید، به طوری که تهران قول داد در قبال رفع تحریم‌ها فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محدود کند و نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بپذیرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده است که ایران به مفاد برجام وفادار بوده است.
درباره برگزاری نشست کمیسیون برجام شنیدید که با حضور دیپلمات‌های ارشد ایران و 5 قدرت جهانی روز جمعه 15 تیر ماه به مدت 3 ساعت در وین برگزار شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز جمعه منتشر شد از قول 3 منبع آگاه اعلام کرد کره جنوبی سومین مشتری بزرگ آسیایی نفت ایران، خرید نفت و میانات گازی از ایران را در ماه جاری میلادی متوقف کرده. از کیان معنوی بشنویم.
کره جنوبی سومین وارد کننده بزرگ نفت ایران پس از چین و هند که خرید نفت از ایران را از ماه جاری متوقف کرده است، نخستین کشوری است که خواسته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای آنچه به صفر رساندن خرید نفت از ایران توصیف شده را اجابت می‌کند. کره جنوبی در 5 ماه اول سال جاری روزانه نزدیک به 296,000 بشکه نفت از ایران خریده است. خبرها حکایت از آن دارد که پالایشگاه‌های کره جنوبی اکنون برای پر کردن جای خالی ایران روی به نفت آفریقا و آمریکا آوردند. توقف خرید نفت ایران توسط سئول در حالی است که کره جنوبی برای دریافت معافیت از آمریکا در حال مذاکره است، اما روشن نیست که سئول بتواند از آمریکا معافیت بگیرد. برایان هوک، مدیر برنامه‌ریزی سیاست وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه اطمینان داد که با کاهش نفت ایران اختلالی در بازار نفت ایجاد نخواهد شد. وی گفت ما تلاش می‌کنیم اختلالات در بازار جهانی به حداقل برسد و مطمئن هستیم که در این راه ظرفیت نفت اضافی جهان کافی خواهد بود. ژاپن، دیگر متحد آسیایی آمریکا که چهارمین خریدار بزرگ نفت ایران است، فعلا در ماه جاری به واردات نفت برای دریافت در ماه اوت ادامه می‌دهد. ژاپن هم اگر نتواند معافیت تحریمی از آمریکا بگیرد، از ماه اکتبر مجبور به توقف واردات نفت ایران خواهد. اما یک سخنگوی وزارت خارجه هند، دومین خریدار بزرگ نفت ایران که در حال تصمیم گیری در مورد خرید نفت از ایران است، روز چهارشنبه اعلام کرد که منافع و تصمیم همه کشورهای ذی‌نفت را در این مورد در نظر خواهد گرفت. راوش کومار، سخنگوی وزارت خارجه هند گفت من فکر می‌کنم که موضوع کاهش واردات نفت از ایران تا چهارم ماه نوامبر تنها ویژه هند نیست، بلکه در مورد همه کشورها در جهان است. هند به نوبه خود گام‌های لازم از جمله در مورد تعامل با ذی‌نفعان مرتبط را در نظر خواهد گرفت.
All necessary steps including engagement with relevant stakeholders.
بیشتر خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بود که پالایشگاه‌های هندی برای جایگزینی نفت ایران به عراق، عربستان و نفت برنت دریای شمال روی آوردند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، سه‌شنبه این هفته در سوئیس در واکنش به این استراتژی آمریکا گفت که این اقدام می‌تواند پیامدهایی برای دیگر صادرکنندگان نفت در منطقه داشته باشد.
نفت ایران رو نمی‌ذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه.
It is about changing the behavior.
رایان هوک، مدیر برنامه‌ریزی سیاست وزارت امور خارجه آمریکا، در توضیح این استراتژی آمریکا، آن را تلاشی برای تغییر رفتار حکومت ایران خواند. آقای هوک گفت انگیزه آمریکا از این استراتژی با افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی این است که رهبری ایران را وادار کنیم در برابر خواسته های واقعی مردم خود تمکین کند و رفتار خود در منطقه را مورد تجدید نظر قرار دهد. مدیر برنامه‌ریزی سیاست وزارت امور خارجه آمریکا گفت بخش نخست تحریم‌های پیشین از 4 ماه اوت کمتر از 1 ماه دیگر از سر گرفته می‌شود و بخش عمده و سنگین‌تر آن را از ماه نوامبر با هدفگیری حوزه سوخت و انرژی ایران با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران آغاز می‌کنیم. تحریم‌های بانکی و اقتصادی و جلوگیری از دسترسی به دارایی‌های ایران با شدت هرچه بیشتر آغاز خواهد شد.
کیان منوی گزارش می‌داد و نگاهی داشت به گزارش خبرگزاری رویترز که گفته کره جنوبی به عنوان سومین مشتری بزرگ آسیایی نفت ایران خرید نفت و میانات گازی رو در ماه جاری میلادی متوقف کرده.
به نظر من برنامه موشکی یا حتی تسلیحات اتمی به نفع ایران و مردم ایرانه، برای تقویت و امنیت مردم ایران. مشکل تسلیحات ایران نیست، مشکل حکومت دیکتاتوری و ضد حقوق بشری ایرانه که باید تبدیل بشه به یه حکومت دموکرات و آزادیخواه و ملی ایرانی. مشکل مردم ایران امروز اینه.
به نظر من برنامه موشکی ایران هیچ نفعی به حال مردم ایران نداره و این برنامه فقط به خاطر اینه که رژیم ایران چون از لحاظ نظامی چه زمینی و هوایی و دریایی بسیار ضعیف هست و توان مقابله با کشورهای دیگر رو نداره و چون از لحاظ نیروی انسانی هم ضعیف هست و مردم پشتیبان اونا نیستن، تنها وسیله‌ای که میتونه از خودش دفاع کنه و عنوان تیر آخری که داره استفاده کنه همین برنامه موشکی است، ولی دیگه هیچ سودی به خاطر مردم ایران نداره.
در شرایط کنونی هر کاری که باعث تشنج در منطقه بشه به ضرر ایرانه.
بنده به عنوان یک ایرانی با برنامه موشکی ایران در مقطع کنونی مخالف هستم، چون ممکنه سردمداران جمهوری اسلامی فکر بکنن که برنامه موشکی ایران به بقای حکومتشون کمک بکنه. به همین دلیل من مخالف هستم.
برنامه موشکی قطعاً به سود ایرانه. هر کشوری باید بتونه از امنیت خودش دفاع کنه، باید بتونه هر چی که لازمه واسه خودش فراهم کنه از تسلیحات نظامی. به نظر من که باید ایران حتماً بحث توسعه موشکیشو ادامه بده و به هیچ کشور دیگه هم ربطی نداره که ما داریم چی کار میکنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
بله، تعدادی از این پیام های تلگرامی که شنیدید در برنامه ساعت ششم پخش شده و شما میتونید اگر این برنامه را از دست دادید تا چیزی حدود 45 دقیقه آینده تکرار این برنامه را بشنوید و بخشایی از این تلفن ها را هم بشنوید که به بحث گذاشته میشه. روز جمعه یک حقوقدان پاکستانی بریتانیایی به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران معرفی شد. مهتابه ودیرات همکار من از ژنو محل برگزاری نشست گزارش میده.
در نشست امروز بعد از ظهر شورای حقوق بشر سازمان ملل که 38 نشست این شورا بود، جاوید رحمان حقوقدان پاکستانی بریتانیایی به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران معرفی شد. او جانشین عاصمه جهانگیر گزارشگر پیشین ایران خواهد بود. عاصمه جهانگیر 1.5 سال عهده داره این سمت بود که بهمن ماه گذشته بر اثر حمله قلبی درگذشت. وقتی که مسئول جلسه جاوید رحمان رو به عنوان گزارشگر معرفی کرد، به تمام نمایندگان کشورها که حاضر بودن در این نشست فرصت داده شد که اگر اعتراض یا موردی رو دارن مطرح کنن، درباره جاوید رحمان نظری رو دارن بگن، اما هیچ کدوم از نمایندگان حاضر در نشست هیچ صحبتی نکردن. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران هم حضور داشتن در این نشست، اما هیچ مخالفتی نکردن و نظری خواهد دادن در این باره. بنابراین با عدم مخالفت کشورهای حاضر در این نشست، مأموریت جاوید رحمان و انتصاب او در این سمت قطعی شد و اون میتونه از روزهای آینده کارش رو شروع کنه. جاوید رحمان استاد دانشگاه در لندن هست، حقوق تدریس میکنه و تحقیقات بسیاری در زمینه قوانین اسلامی داره.
مهتابه وحیدی‌راد از ژنو محل برگزاری نشست گزارش می‌داد که در آن جاوید رحمان به عنوان گزارشگر جدید سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تعیین شد. روز جمعه موعد آغاز اعمال تعرفه‌های تجاری بر روی ورود کالاهای چینی به ایالات متحده است و تعرفه‌هایی که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر اجرای اون رو اعلام کرده بود. بر این اساس 818 قلم کالای وارداتی از چین به ارزش 34 میلیارد دلار مشمول تعرفه‌ای با ضریبه 25% شد. این اقدام با واکنش چینی‌ها همراه شد و همزمان پکن تعرفه مشابهی بر واردات کالاهای آمریکایی اعمال کرد. اما این پایان ماجرایی که به جنگ تعرفه‌ها معروف شده نیست. تهدیدهای آمریکا برای اعمال تعرفه‌ها و محدودیت‌های بیشتر و از سوی دیگه مقابله به مثل چین و اتحادیه اروپا ادامه پیدا کرد. از آرش حسنی ها بشتدیم در همین زمینه که گفتگو را انجام داده با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، و از او درباره این جنگ تعرفه‌ای تجاری پرسیده.
مسئله بزرگی که الان پیش آمده این هست که ایالات متحده آمریکا اصولا سازمان جهانی تجارت و نحوه کارش رو قبول نداره و معتقده که این سازمان علیه منافع آمریکا تا به حال کار کرده و اصلا یکی از هدفهای بزرگ آقای ترامپ این هست که سازمان جهانی تجارت رو یا به صورت عمیق اصلاح بکنه یا حتی از این سازمان بیرون بره.
خب آقای خاوند، ایالات متحده از این فشارها و تلاشها چه اهدافی رو مد نظر داره؟
هدف آمریکا در واقع دو تا کشور عمده است، یکی چین هست و یکی آلمان، و معتقده که این دو کشور بازار ایالات متحده آمریکا رو غارت میکنند و کالاهایی رو میفرستند بدون اینکه تلاش بکنند دروازه های خودشون رو به اندازه کافی باز بکنند و کالا وارد بکنند. صحبت آقای ترامپ در مورد چین تا اندازه زیادی درست است. در واقع چین یک اقتصادی داره تا اندازه زیادی هنوز دولتی است. چینی ها قوانین بازرگانی بین المللی رو آنگونه که باید و شاید رعایت نمی کنند. در مورد آلمان وضع فرق می کنه. مازاد بازرگانی آلمان در قبال ایالات متحده ناشی از این هست که آلمانی ها کالاهاشون در سطح بسیار بسیار خوبی قرار داره از نظر کیفیت. این نکته رو باید گفت که تصمیم گیری در مورد بازرگانی خارجی آلمان با خود آلمان نیست، بلکه با اتحادیه اروپا است و این کمیسیون اروپا است که باید در این زمینه تصمیم بگیره.
آقای خاوند، اگر وضع به همین ترتیب پیش بره چه اتفاقاتی رو باید انتظار بکشیم؟
ما در آستانه یک جنگ بازرگانی هستیم و این جنگ بازرگانی میتواند در واقع برای خیلی از کشورهای دنیا گران تمام بشود. منتها به نظر میرسه که آلمانی ها حاضرند امتیازات زیادی به آمریکا بدن و حتی این مسئله ممکنه اختلافهایی رو به وجود بیاره در درون اتحادیه اروپا بین آلمان و شرکاش از جمله فرانسوی ها.
آقای خاوند، با وضع متقابل این تعرفه ها و بالا گرفتن جنگ تجاری، نخستین تأثیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی در طرفین این دعواست. از اونجایی که تراز تجاری آمریکا منفیه، مصرف کننده های آمریکایی علی القاعده زیان بیشتری خواهند کرد. چقدر افزایش تورم و افزایش قیمت ها مد نظر مقام های سیاسی کاخ سفید در این جنگ تجاری که اتفاق افتاده؟
اصولا سیاست های حفاظتی، یعنی بستن مرزها، افزایش حقوق گمرکی برای واردات در مرزها، طبعا به گران شدن کالاها کمک میکنه و این گران شدن کالاها برای مصرف کنندگان اون کالاها گران تمام میشه. به هر حال بستن مرزها، افزایش حقوق گمرکی مشکلاتی رو برای مصرف کننده ها به وجود میاره. منتها استدلال آقای ترامپ این است که ممکنه مصرف کنندگان آمریکایی از این موضوع زیان ببینند، ولی در عوض کار در ایالات متحده آمریکا ایجاد میشه و اونایی که کار میکنن حقوقشون افزایش پیدا میکنه، میتونن به عنوان مصرف کننده اگر باید قیمت بیشتری رو بپردازن با افزایش دستمزد یا با سر کار رفتن این مسئله رو جبران بکنن.
با این حساب آیا میشه در یک تحلیل هزینه و فایده به این جنبندی رسید که گسترش این جنگ تجاری تعرفه‌ای کفه زیان رو سنگین‌تر خواهد کرد یا کفه سود احتمالی ناشی از این دعوا یا جنگ تجاری رو؟
تاریخ نشون میده که معمولا جنگ بازرگانی به زیان همه تموم میشه، همه از این موضوع زیان میبینن. و در مورد اخیر هم باید این مسئله رو در نظر گرفت که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، اگر سازمان جهانی تجارت غرق در مشکلاتش بشه به طوری که در حال حاضر این وضعیت برای این سازمان اتفاق افتاده، همه کشورها میتونن زیان ببینن و در ورای اقتصاد یا در ورای بازرگانی از لحاظ سیاسی هم این مسئله میتونه ایجاد بحران بکنه، امنیت جهانی رو به خطر بیاندازه، به امواج ناسیونالیسم کور دامن بزنه و هر کس تلاش بکنه برای منافع خودش به زیان منافع دیگران تلاش بکنه و این به نوعی به یک هرج و مرج جهانی منجر بشه.
فریدون خوابند اقتصاددان در پاریس بود. آرش حسنی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته تولید انرژی از زباله در شمال ایران باید محو بشه. عیسی کلانتری تولید انرژی از زباله در شمال ایران رو یک فکر فانتزی توصیف کرده و گفته اگر این نوع تفکر کنار گذاشته نشه، زباله شمال رو از بین خواهد برد. در این زمینه بشنویم از نامدار بقایی یزدی، متخصص زیست فناوری و محیط زیست و پژوهشگر ارشد در زمینه تولید انرژی از زباله در لندن.
این تکنولوژی های اصولا استفاده از زباله برای تولید انرژی و سوخت چیز تازه‌ای نیست. سال هاست که کشورهای مترقی دنیا و بسیاری از کشورهای در حال توسعه استفاده می کنن از این تکنولوژی ها. تکنولوژی مانند پیرولیز یا پایرولیسس که بهش میگیم تجزیه در اثر حرارت، یا کارخونه هایی که انرژی الکتریسیته و گرما تولید می کنن، کامبایند هیت اند پاور generation. اینها کارخونه هایی هستند که سال هاست در این کار استفاده میشه ازشون و تولید بسیار خوبی میکنن برای انرژی و سوخت. به طور کلی تکنولوژی های پیشرفته دیگری در حال تکمیل شدن هست، در حال صنعتی شدن هست که الان در همین انگلستان من خودم حتی از نقطه نظر کارهای تحقیقاتی کار میکنیم باهاشون که به راحتی زباله های شهری، پسماند های شهری رو جدا میکنید از هم. اونچه که پلاستیک و فلز و اینها هست جدا میشه، اونچه که مواد ارگانیک و مواد عالی هست ازش جدا میشه و هر کدوم اینها میتونه بره برای تولید ماده. اونچه که ماده عالیش هستش میتونه تخمیر بشه، تولید الکل بکنه برای سوخت و انرژی. اونچه که قابل تخمیر نیستش میتونه بره و تولید گاز متان بکنه، در حقیقت بایوگاز. و بسیاری از این تکنولوژی ها قابل استفاده هست. من نمیدونم به چه صورت آقای کلانتری میگن اینها فانتزی هست.
آقای یزدی، آقای کلانتری هم تو که خودتون میدونین گفته که شمال کشور قربانی پسماند هست و باید این پسماندها سوخته بشه و گفته که من تقاضا میکنم بی خیال تولید انرژی بشین از پسماند. من اینا رو از زبان ایشون البته نقل میکنم. آیا به قول ایشون اگر الان بی خیال تولید انرژی از زباله در ایران بشن، باید به چه زمانی فکر کنن که بتونن پا رو روی اولین پله ای بگذارن که شما الان توصیف کردید و این راه طولانی رو اصلا آغاز کنن؟
واقعا جای تاسفه که ایشون این حرف رو زدن. شرکت هایی هستن در ایران که میتونن این تکنولوژی ها رو درست بکنن و ارائه بدن. تکنولوژی پلازما در ایران الان هستند کسانی که روش کار میکنن و میتونن شاید اگر سرمایه گذاری درست بشه، اگر کمک درستی به اونها بشه، اینها رو به نتیجه برسونن. متاسفانه با گرفتاری هایی که جمهوری اسلامی داره و کشورهای خارجی نمیتونن، شرکت های خارجی به راحتی در اونجا این تکنولوژی ها و کمک های لازم رو برسونن، ایشون هم اینطور حرفی رو میزنه. ولی بایستی تشویق بکنن تکنولوژی های داخلی رو که روی این کارها دارن فعالیت میکنن و همچنین راه رو باز بتونن بکنن برای توسعه این تکنولوژی ها با استفاده از تکنولوژی های مدرن و مهمی که الان در اقصا نقاط کشورهای مترقی دنیا وجود داره.
فکر میکنید الان در شمال ایران به خصوص به چه ملزومات و ضروریاتی نیاز هست تا این فانتزی از دید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست واقعی بشه؟
من تا اونجایی که اطلاع دارم زباله های پلاستیکی در شمال ایران بسیار زیاده، در کنار حاشیه دریای، به خصوص در استان گیلانی. شما اگر بتونید درست جمع‌آوری بکنید این زباله ها رو و به کارخونه‌ای که یا تکنولوژی پیرولیز، تکنولوژی سوزاندن با حرارت بالا رو استفاده میکنن یا کارخونه هایی که انرژی و گرما رو تولید میکنن، خیلی راحت میشه این کار رو انجام داد. شما میتونید این یونیت ها رو، این واحد ها رو در حقیقت در جاهای مختلفی که لازم هست و نزدیک هست به جایی که مواد زائد وجود داره قرار بدید که بتونن اون مواد زائد رو از بین ببرن و انرژی لازم، حرارت لازم و برق لازم رو از اونها دریافت کنن.
نامدار بقایی یزدی، متخصص زیست فناوری و محیط زیست و پژوهشگر ارشد در زمینه تولید انرژی از زباله در لندن بود که با رادیو فردا صحبت می‌کرد. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. شب به شما خوش.